بسم الله الرحمن الرحیم. درسر سائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 274، تاریخ 19 مهر ماه سال 1371.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، لنا على ذلك وجوه، الاول ظاهر كلمات جماعه الاتفاق عليه، فمنها ما عن المبادئ حيث قال الاستصحاب حجه لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه ترى ما يزيله عملا وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا. بحث در نظر شیخ انصاری در رابطه با استصحاب بود. ایشان قائل شدند استصحاب در شک در رافع حجت است و در شک در مقتضی حجت نمی باشد. سه دلیل بر مدعاشون اقامه می‌فرمایند. دلیل اولشون ادعای اجماع است. می‌فرمایند ظاهر کلام بعضی از علما این است که حجیت استصحاب در شک در رافع اتفاقی می باشد. سه عبارت رو از سه نفر از علما برای وجود اجماع در مسئله نقل می کنند. عبارت اول از کتاب مباد الاصول هست. صاحب مبادی می‌فرماید استصحاب حجتون. به چه دلیل؟ به خاطر این که اگر حکمی موجود باشد، شک کنیم مانعی آمده این حکم رو بردارد یا نه، به اجماع علما در این صورت استصحاب حجت است، در شک در رافع. البته صاحب مبادی این عبارت رو نقل میکنه، ذکر میکنه، بعد میفرماید ولو این عبارت مفید حجیت استصحاب است در شک در رافع، و به عبارت دیگه ولو بالاجماع شک در رافع حجت است، بر استصحاب در شک در رافع حجت است. ولی ایشون می‌فرماید به ملازمه ثابت می‌کنیم که استصحاب در شک در مقتضی هم حجت است، به خاطر این که شک در رافع ملاک خاصی نداره، ملاک حجیت استصحاب وجود حالت سابقه است. در شک در مقتضی هم حالت سابقه وجود دارد، لذا آنجا هم استصحاب حجت است. شیخ انصاری می‌فرمایند در شک در رافع حرف صاحب مبادی قبول است، اونجا اجماع داریم استصحاب حجت، لکن خواهد آمد که هیچ ملازمه ای نیست بین حجیت استصحاب در صورت شک در رافع و حجیت استصحاب با شک در مقتضی، و خواهد آمد که استصحاب با شک در مقتضی حجت نیست. این یک نقل و یک عبارت. عبارت دوم، مرحوم علامه در نهایه فرموده است اگر حکمی یقینی بود شک کردیم رافعی این حکم را رفع نمود یا نه، به اجماع فقها اینجا میگیم متیقن سابق وجود داره و استصحاب جاری میکنه. عبارت سوم دو بار تا حالا بهش اشاره شد، کلام صاحب معالم و فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامت، اینان ادعا میکنند که در شک در رافع بالاجماع استصحاب حجت میباشد. شیخ انصاری می‌فرمایند در بین علماء اهل سنت ما مخالف داریم و اون مخالف غزالی هست. در یه بحث فقهی در مسئله طهارت
علما یه بحثی دارن که اگر کسی وضو گرفت طهارت براش ثابت شد، این طهارت مستمر تا مانعی او رو بر نداشته باقی است. اگر کسی بول کند از راه عادی، خب طهارت نقض میشه. ولی فرض کنید کسی پزشک برای او سن گذاشت، از راه غیر عادی بول کرد، شک داریم آیا رافعی آمد و طهارت رو از بین برد یا نه؟ غزالی گفته با این که شک در رافع دارید، جای استصحاب طهارت نمی باشد. شک دارید این بول رافع اون املا، جای استصحاب طهارت نمی باشه. پس معلوم میشه غزالی در شک در رافع استصحاب رو حجت نمی دانه. ولی خب ما عرض میکنیم اگر اجماع ثابت بشه، اگر اجماع ثابت بشه، مخالفت غزالی لطمه نمیزنه، به خاطر اینکه مراد ما از اجماع اجماع علمای شیعه هست، کاری به اهل سنت نداریم. این دلیل اول. عبارت بخونیم برسیم به بحث. بله، اجماع منقول. خب دیگه حالا ذکر میکنند اینجا. بله حالا میرسیم انشاءالله دلیل سوم شیخ رو که روایات بخونیم، بعد یه بحثی داریم که دلیل اول و دوم مرحوم شیخ انصاری اما داره، اینجا میرسیم. لنا علی ذالک وجوب، فرمایان چند تا دلیل داریم. الاول ظاهر و کلمات جماعت، دلیل اولمون در این که استصحاب در شک در رافع حجت است، نه شک در مقتضی. دلیل اول اون ظاهر کلمات جماعتی از اصولیین، جماعتی از علما، اتفاق بر این مدعای ما که در شک در رافع بل اجماع از کنم که استصحاب جاری. سه تا عبارت رو نقل میکنن. عبارت اول، فمنها ما عن المبادی حیث و قال، در کتاب مباد الاصول صاحب مبادی چنین فرموده. آیون مستحضر هستن که مبادی چه کتابی مال چه کسی هستش یا نه؟ مباد الوصول الی علم الاصول. بله بسیار خوب، طلب ما دیگه انشاءالله دقت بکنید ببینیم کتاب مبادی از چه هستش. یه بیوگرافی از خلاصه کتاب و صاحب کتاب رو دوستان اگر جایی مراجعه کردن پیدا کردن به ما بگید. بل فقط یک اشاره میکنم که یک اختلافه از کتابای معدود اصولی که در نویسندش هم اختلافه که چه کسی هست، کتاب مبادی هستش. حالا مراجعه بکنید بعد ببینیم که چی به دست میارید، ولی من فردا اشاره میکنم. ما عن المبادی حیث قال، صاحب مبادی چنین فرموده است، ال استصحاب حجت، استصحاب حجت است. چرا؟ لاجماع الفقها علی انه متى حصل حکم، فقها اجماع دارن در شک در رافع، توضیح میدن به خاطر اینکه فقها اجماع دارن، علی انه متى حصل حکم، هر وقت حکمی پیدا شود، ثم وقع الشک، بعد شک کنیم، فی انه ترع ما یزیله عملا، آیا عارض شده است چیزی که زائل کند این شک رو یا نه. ببینید شک در مانع هستش، آیا عارض شده چیزی که این عرض کنم که حکم رو زائل کنه یا نه. وجب الحکم به بقائه علی ما کان اولا، واجب است حکم کنیم به بقاء اون حکم بر اون چی که اول بوده است. لاجماع الفقها، اول فرمودن فقها اجماع دارن، معلوم میشه ایشون میفرمایند که فقها اجماع دارن در شک در رافع استصحاب حجت. ولولا القول بان الاستصحاب حجتون، اگر اینجا نگیم استصحاب حجت است، یکی از دو احتمال رو بدون مرجحی ما ترجیح داده ایم. ترجیح بلا مرجح هم درست نیستش. نمیدونیم که آیا طهارت ناقض شده یا نه، بگیم انشالله طهارت ناقض نشده، نقض نشده است. اگر استصحاب حجت نباشه، یعنی ما یک احتمال رو ترجیح داریم بدون دلیل، اینم درست نیست. ولولا القول بان الاستصحاب حجه، اگر نباشد قول بین که استصحاب حجت است، لکان ترجیحا. هر آینا حکم به بقا ترجیح یکی از دو طرف ممکن می باشد بدون مرجح. ما میگیم استصحاب حجت، استصحاب مرجح میشه که حکم به بقا بکنیم، نه حکم به عدم بقا. اگه استصحاب حجت نباشه، در بسیاری از این موارد علما بدون مرجح بدون دلیل حکم کردن. و مراده وین کان الاستدلال بهی علی حجیت مطلق الاستصحاب، میفرمایند صاحب مبادی ولو میخواد با این دلیلش مطلق استصحاب رو حجت کنه، ظاهر دلیلش اینه که استصحاب در شک در مانع حجته، بعدیشون توضیح میده که ملازمه است بین شک در مانع و شک در مقتضی، فرقی ندارن. وقتی در شک در مانع استصحاب حجت باشه، در شک در مقتضی هم حجته. شیخ انصاری میفرمان این ملازمه ایشون رو ما قبول نداریم، ادعای اجماعشون مطلوب، ولی ملازمه این که در شک در مقتضی هم استصحاب حجته، این ملازمه شون قبول نداریم. و مراده مراد صاحب مبادی، اگرچه استدلال نمودن به این اجماع است بر حجیت مطلق استصحاب، بنابر اون چی که ادعا کرده او را، چون چی که ادعا کرده اینه من ان الوجه فی الاجماع علی الاستصحاب، از این که ملاک در این که علما اجماع بر استصحاب دارن با شک که در عارض شدن مزیل و رافع، ایشون میفرماید ملاک در این که علما گفتن استصحاب بالاجماع حجته اینه. خب اعتبار الحالت السابقه مطلقا، اون ملاک اعتبار عرض کنم که ایشون هست حالت سابقه رو مطلقا، ایشون میفرماید قوم حالت سابقه رو مطلقا معتبر میدونن. وقتی ملاک در باب استصحاب معتبر بودن حالت سابقه بود، فرق نداره، در شک در رافع هم حالت سابقه هست، در شک در مقتضی هم حالت سابقه هست و عرض کنم که معتبر می باشن. ایشون از این اجماع ادعای عمومیت کرده، در هر دو مورد استفاده کرده حجیت استصحاب را، لکنه ممنوع، لکن این مدعای ایشون ممنوع است لعدم الملازمه، چون ملازمه ای نیست بین این که در شک در رافع بگیم استصحاب حجته، در شک در مقتضی هم به همون ملاک بگیم استصحاب حجته، کما سیجی او خواهد آمد در جای خودش که فرق داره. در شک در مقتضی، در شک در رافع وجود علت محرزه، به خلاف شک در مقتضی که چنین نیست. خلاصه در جای خودش خواهد آمد که این ملازمه ایشون قبول نیست، ولی خب ادعای اجماع ایشون قبول است. و نظیر و هذا عبارت دوم، ما عن النهایه، نهایه مرحوم علامه، علامه هلی دو تا کتاب داره، نهایت الاصول و بدایت الاصول. نهایه مرحوم علامه من ان الفقها به عصرهم، ادعای اجماع، دقت کنیم فقها به عصرهم، همه فقها علی کثرت اختلافه، با این که در موارد دیگه فقها اختلاف دارن، ولی فقها همشون اتفقوا در این مسئله اجماع دارن. الا انا متا تیقنا حصول شیئه، هر وقت یقین کنیم یه شیئی پیدا شده، و شککنا فی حدوث المزیل له، شک کنیم در حدوث رافع برای اون شیئ، شک کنیم رافع آمد این شیئ رو برداشت یا نه، اخذنا بالمتیقن، متیقن رو میگیریم. شیخ انصاری میفرماید و هو عین الاستصحاب، خود استصحابه، لانهم رجحوا، به خاطر اینکه علما ترجیح دادن ابقاء ثابت را بر حدوث حادث. علما میفرمایند اون حکمی که ثابته بگیم باقی است، بهتر از این است که ما بگیم حادث و مانع حادث شده است. اون حکم ثابت رو بگیم باقی است، بهتر از اینه که ما حکم کنیم بین که مانعی ایجاد شده است و اون حکم رو از بین برده. خلاصه ادعای اجماع در این مورد مرحوم علامه هم در نهایه داد. عبارت سوم: و منها تصریح صاحب المعالم، تصریح صاحب معالم و فاضل جواد به ان ما ذکره المحقق و اخیرا فی المعارج. صاحب معالم و فاضل جواد، صاحب مفتاح الکرامه، فرمودن اون چرا که محقق اخیراً به نام تفسیر در معارجش ذکر کرده راجع اون الی قول سید المرتضی، بله رجوع میکند به قول سید مرتضایی که منکر استصحاب است. یعنی در حقیقت آقایون میخوان بفرمایند که در شک در رافع نه سید مرتضی نه هیچ کس در باب استصحاب اختلاف نداره، همه میگن استصحاب حجته. فان هذا شهادت منهما، این کلام شهادت از این دو تا عالم بزرگ است علی خروج ما ذکره المحقق، بر این که خارج از اون چرا که مرحوم محقق ذکر کرده از محل نزاع و کونه موضع وفاقه. اون جایی رو که محقق در معارج ذکر کرده که شک در رافع باشه اونجا موضع وفاق هست، به اجماع علما اونجا استصحاب حجته. الا ان فی صحت هذه الشهاده نظرا، الا این که در صحت این شهادت نظر هست. این که ما بگیم در شک در رافع همه قبول دارن استصحاب حجته، این فیه نظرون. فیه نظرون چرا؟ به خاطر اینکه غزالی منکر این مسئله است. الا ان در صحت این شهادت که در شک در رافع همه علما وفاق دارن، اجماع دارن بر اینکه استصحاب حجته، نظرن. چرا؟ لان ما مثل فی المعارج، به خاطر اینکه اون چرا که مثال زده مرحوم محقق در کتاب معارج از شک در رافعیت، از مثال نکاح به مثل نکاح مثال زده که یقین به مقتضی شک در رافع داریم بالاجماع حجته، خوب به عینهی همین مورد شک در رافع، نه این مثال، این مورد شک در رافع به عینه چیزی که انکار کرده او را غزالی. آقای غزالی این مورد رو انکار کرده، فهمیده در شک در رافع استصحاب جاری نیست. بله ببینید صاحب معالم و فاضل جواد چی برداشت کردن از عبارت، حرف در عبارت های این دو هست. صاحب معالم و فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه فرمودن که نظر صاحب معارج با سید مرتضی یکی. چرا یکیه؟ چون در شک در رافع هیچ کس بحثی نداره، اونجا استصحاب حجته، هم سید مرتضی و هم دیگران قبول دارن استصحاب حجته، بعد در شک در مقتضی. این کلام صاحب معالم و فاضل جواد هست. بله خلاصه این مورد شک در رافعیت به عینه چیزی که انکار کرده او را غزالی، و مثل له مثال زده برای این مورد به حدثی که خارج می شود من غیر سبیله، از غیر دو راه مخرج بول و غائط. اگر برای کسی سن گذاشتن، مثال زدیم بول از راه سن از بدنش خارج شد، قبلا هم وضو گرفته، شک داریم در این که آیا این بول رافع است یا نه. خب اگه ما باشیم و عرض کنم که حجیت استصحاب در شک در رافع باید استصحاب طهارت جاری کنیم، ولی اینجا نخیر، غزالی گفته استصحاب طهارت جاری نیست، با اینکه طهارت مثل باب نکاح یقین به مقتضی داریم، با وضو یقین داریم که با وضو گرفتن طهارت حادث میشه، مثل با صیغه نکاح یقین داریم زوجیت حاصل میشه. فان الطهارت مثل نکاح، مثل نکاح است، فی ان سببها، در اینکه سبب این طهارت اقتضا می کند تحقق طهارت را دائما تا اینکه ثابت بشود رافعی. یعنی طهارت هم مثل بحث نکاح یقین به مقتضی داریم، شک در رافع داریم. غزالی گفته استصحاب اینجا جاری نیست، پس معلوم میشه ایشون منکره. ما اشاره کردیم اگر اجماع در اینجا ثابت بشه و اجماع حجت باشه، انکار غزالی مشکلی ایجاد نمی کنه. از ثانی حکم الشرع بالبقاء انا تتبعنا موارد الشک فی بقاء الحکم السابق المشکوک من جهت الرافع. دلیل دوم شیخ انصاری بر مدعاشون تمسک به استقراء می باشد. ایشون می فرمایند ما تمام ابواب فقه رو بررسی کرد، از اول فقه تا آخر فقه، هر جا که شک که در رافع موجود بود دیدیم علما استصحاب کردند بقای حکم رو و این استقرا به سرحد یقین رسیده است و استقراء یقینی حجت می باشد. بعد می فرمایند این استقرایی که ما اینجا ذکر کردیم از استقرایی که محقق بهبهانی و صاحب ریاض در یک باب دیگر فقهی بیان کردن قوی تر است. صاحب ریاض در بحث حجیت بینه به شهادت عدلین فرموده است شهادت عدلین حجت است چون ما استقراء کرده ایم در همه موارد دیدیم فقها شهادت عدلین رو حجت می دونن و این استقراء مفید قطع و یقین است. شیخ انصاری می فرمایند در باب شهادت عدلین استثناء زیاد داره، مواردی داریم شهادت عدلین کافی نیست، شهادت چهار تا عادل باید باشه، ولی بازم صاحب ریاض به استقراء تمسک کرد. در مورد بحث ما حکم به استصحاب در شک در رافع هیچ مورد مخالفی نداره مگر یک جا، یعنی علما حکم به حجیت استصحاب کردن مگر در یک مورد و اون مورد جاییست که دلیل خاص ظنی داشته باشیم برخلاف استصحاب. خب در اینجا همه قبول دارن که جای استصحاب نمی باشد. دو تا مثال برای این مورد میزنم. مثال اول، کسی بول کرد و استبراء نکرد، رفت وضو کرد، بعد از وضو رطوبتی از او خارج شد، شک داره این رطوبت بول است که وضوشو باطل کرد، یا مضی است مثلا که وضو باطل نشد. اینجا استصحاب میگه بقاء طهارت. حتی دقت کنید اگر استصحابم اینجا جاری نباشه قاعده طهارت میگه بقاء طهارت، وضوی این شخص باطل نشده، وضو داره. لکن شارع مقدس می‌فرماید اینجا ظاهر حال این است که چون استبراء نشده مقداری بول در مخرج باقی مونده و قاعده طهارت حکم میکنیم که وضو باطل شده است. اینجا دلیل داریم ظاهر حال بر اصل مقدم است. یک مورد استثناء که استثناء حجت نیست به خاطر دلیل. مورد دوم در غساله حمام، البته مورد دوم اجماعی نیست، اتفاقی نیست، اختلاف نظره. آیا غساله حمام یعنی اون آب فاضل، آبی که از حمام بیرون میره، نجس است یا پاک است؟ استصحاب طهارت میگه پاک است. قبل از اینکه این آب وارد حمام بشه مردم ازش استفاده کنن پاک بوده، الان هم پاک است. لکن شارع مقدس اینجا حکم به نجاست کرد. چرا؟ چون ظاهر حال این است که افراد مختلف وارد حمام میشه، معلوم نیست بدنها پاک باشه، با این آب بدن رو میشوین و این غساله نجس میشه. پس خلاصه کلام غیر از موارد خاصی که دلیل داریم بر خلاف استصحاب، در بقیه موارد فقها حکم کردن به حجیت استصحاب. از این استقراء نتیجه میگیریم که استصحاب قطعا حجت است. اینم دلیل دومش. فرقش فراوان هستش، فرق زیاد داره. ما نمیخوایم مبنا قرار بدیم قول علما رو، مبنا قرار میدیم فتوای علما رو. فرق بین اجماع و اینه. حالا دقت کنید دلیل سوم، یه اشاره این به دلیل سوم داشته باشیم بعد عبارت تسبیح. دلیل سوم و عمدترین دلیل در باب حجیت استصحاب روایات و عمده روایات سه روایت است از زراره که در مجموعه این سه روایت یک بحث سندی داریم و یک بحث دلالتی، اما بحث سندی روایات زرار در باب استصحاب مضمره می باشد، به این معنا که زراره میگه قلت له، به او گفتم، مسئول عن مشخص نیست زراره از چه کسی سوال کرده، آیا از امام سوال کرده، آیا از محمد ابن مسلم سوال کرده، معلوم نیست. این روایات مضمره است، یعنی نام امام پنهانه، معلوم نیست از کی سوال کرده. بحث سندی ما این است که آیا این سه روایت با این که مضمره هستن حجت هم یا نه. عرض می کنیم که این روایات قطعا حجت هم به خاطر یکی از این سه مطلب. مطلب اول این که در بعضی از کتب این روایات مضمره نقل نشده بلکه مسئول عنه مشخص است. مثلا صاحب فصول، صاحب قوانین، مرحوم بهبهانی در فواید، مرحوم سید مجاهد در مفاتیح الاصول و غیر از این بزرگان حدیث اول زراره رو از امام باقر نقل کردند، عن ابی جعفر علیه السلام قال کذا. بله، مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل شیعه حدیث رو مضمره نقل نموده است. یک مبنا اصلا بگیم حدیث مضمره نیست. مبنای دوم، یا بر فرض که بگیم حدیث مضمره می باشد، در علم رجال ثابت کنیم که حدیث مضمر مطلقا حجت است، چون روات به خاطر تقیه و امثال اینها معمولا نام امام رو ذکر نمی کنند. این مبنا رو در بین علما مرحوم سید بحرالعلوم در رساله صلات مسافرشون که در ذیل بعضی از کتب فقهیشون چاپ شده مفصل توضیح میده و دلیل براش ذکر بود. پس حدیث مزمر حجت فقهی من. مبنای سوم این است که بگوییم ولو حدیث مزمر مطلقا حجت نیست، لکن در این دو سه حدیث ما قرائنی داریم که یقین داریم این احادیث از امام نقل شد. مثلا قرینه اول شخصیت زراره است. زراره از اصحاب درجه یک امام باقر و امام صادق بود. خودش یک عالم فاضل بوده. معنا نداره با وجود دسترسی به امام بیاد از غیر امام حدیث و حکم نقل کنید، اون هم با این ریزکاری هایی که در روایت وجود داره. قرینه دوم، علمای علم رجال میگن گاهی متن حدیث دال بر صدور حدیث هست. متن یک جوری است که انسان احتمال قوی میدهد که از غیر امام این دقت ها و این مطالب نمیتونه صادر بشه. مثلا در زیارت جامعه کبیره که بعضی از علما صدورش رو از معصوم اشکال میکنن، پاره ای از علما جواب میدن که متن این زیارت و معانی بلندی که در این متن وجود داره خودش دلیل صدور این متن از معصوم. در این سه حدیث زراره هم همین معنا موجود است. پس خلاصه این که در صدور این روایت از امام معصوم مناقشه‌ای نخواهد بود. مرحوم شیخ انصاری اینجا یک کلمه دارن، اضمار ضرر ندارد. ما خواستیم این مقدار بحث رجالی بود، اشاره نشده در بعضی از جا، خواستیم یک کمی توضیح بدیم. دقت کنید عبارت رو بخونیم ببینیم کجا میرسیم. از ثانی انا تتبعنا موارد شک فی بقاء الحکم السابق المشکوک من جهت رافع. دلیل دوم استقراء است. میفرمایند ما تتبع کردیم موارد شک را در بقاء حکم سابق مشکوک از جهت رافع. نگاه کردیم موارد فقه رو، هر جا شک در رافع بود فلم نجد من اول الفقه الى آخره، پیدا نکردیم از اول فقه تا آخر فقه موردی را الا حکم الشارع فیه بالبقاء، الا این که شارع حکم کرده بود در اون مورد به بقاء، الا موارد استثناء، الا مع امارت توجب الظن بالخلاف، مگر با وجود اماره‌ای که باعث ظن بالخلاف میشد. دو تا مثال میزنن، مثل حکم به نجاست اون چی که خارج شده قبل از استبراء، فان الحکم بها، حکم به این نجاست رطوبت، لیس لعدم اعتبار حالت سابقه، نمی باشد به خاطر عدم اعتبار حالت سابقه، و به خاطر این نیست که استصحاب حجت نیست. به الله اگر بگیم استصحاب حجت نیست، خب اینجا قاعده طهارت هم داریم. قاعده طهارت باید بگه این رطوبت پاکه، و الا لوجه و الحکم به طهاره، و الا واجب از حکم به طهارت این رطوبت به خاطر قاعده طهارت. پس این که میگیم اینجا این رطوبت نجسه، به خاطر این نیست که استصحاب حجت نیست، بلکه به خاطر اماره خاصه است، به خاطر اینکه ظاهر حال بر اصل مقدمه. بل لغلبت بقاء جزء من البول او المنی، بلکه به خاطر اینکه اغلب باقی میماند جزئی از بول و منی در مخرج، اگر استبراء نشود اون جزء خارج میشه، پس بنابراین باعث نجاست میشه. فرجه هاد از ظاهر علی الاصل، ترجیح داده شارع مقدس این ظاهر رو بر اصل، کما در غساله حمام این در بعضی، و کما در بناء بر صحت مستند به ظهور فعل مسلم. قبلا یقین داریم این شیء عرض کنم که میته بوده است، مثلا هنوز که ذبح نشده، حالا کسی ذبحش کرد، نمیدونیم آیا ذبح شرعی شد یا نه. اصالت بقاء میته بودن حکم میکنه ذبح شرعی نشده، بلکه اینجا شارع میگه ظاهر فعل مسلم بر اصل مقدمه، حکم کن که انشالله میته نیست. و انصاف ان هذا الاستقراء یکاد یفید القطع، این استقراء مفید قطع است، و این استقراء ما اولاس از اون استقرایی که ذکر کرده او را غیر واحدی از علما مثل محقق صاحب ریاض، که این استقراء مستند از سر حجیت شهادت عدلین علی الاطلاق، فرمودن شهادت عدلین مطلقا حجت هستش به خاطر استقراء. استقراء ما از اون استقراء قوی تره، چون در اون استقراء موارد خلاف هست، ولی در استقراء ما موارد خلاف وجود ندارد. از ثالث اخبار مستفیضه سیعت انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.